بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، وفوض امری الى الله، حسبي الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. قال الله تعالی فی کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما غنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. قبل از آنی که عرایزم را در رابطه با بحث فقهمون در رابطه با قاعده نفی اسر حرز محضرتون عرض بکنم، در آستانه میلاد مبارک رسول اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اشرف مخلوقات عالم هستی و همچنین میلاد مبارک حضرت امام جعفر صادق آل محمد صلوات الله علیه قرار گرفتیم. روز بسیار مبارک، بسیار با عظمت که اشرف مخلوقات عالم در چنین روزی متولد شد و یک حوادث تکوینی به برکت این تولد در عالم رخ داد. اون 14 کنگره تاگهای کسرا فرو ریخت، آتشکده فارس که در هزاران سال خاموش نشده بود خاموش شد، به نوعی نوید بخش طلوع معنویت و عبودیت انسانها به پیشگاه الهی را نوید می داد. روز بسیار مبارکی هست. آیه مبارکه 128 سوره توبه، یعنی یک آیه مونده به آخر سوره، خداوند تبارک و تعالی فرمود: لقد جاءكم رسول من انفسكم، به سوی شما رسول الهی آمد. من انفسكم، رسولی که از خودتون هست، یک انسان اشراف زاده و خانزاده و یه تافته جدا بافته نیست، من انفسکم، از خودتون هست و در کنار شما میخواد بمونه و زندگی بکنه و در تمام تلخی و شیرینی ها در کنار شما میخواد باشه. من انفسکم، از خودتون هست، یک رسول خود ما نیست، یک رسولی است که در تمام رسالت 23 سالش هیچ وقت صدر نشین مجلس نمیشد، هر جا وارد میشد جای خالی بود اونجا می نشست. نشانگر اون من انفسکم بود، هیچ گونه یک فاصله طبقاتی به عنوان این که یک طبقه حاکمی باشه، طبقه محکومی باشه و این مظهر اون قدرت طبقه حاکم باشه، در دسترس مردم نباشه، حاجب و دربان و محافظ و با در دسترس مردم نباشه، نه من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. ولذا وقتی کسی از بیرون وارد میشد به درون مجلس، اگر پیغمبر رو قبلا ندیده بود، نشناخته بود، سوال میکرد که ایکم رسول الله، کدام یک از شما پیغمبر خدا هستید. چقدر درس آموزه که یک شخصی که رهبر آسمانی هست، معصوم هست، رابطه بین عرش و فرش و فرشتگان الهی به او نازل میشه، به معراج رفته، عالم ملکوت را از نزدیک مشاهده کرده، اما در نشستن در کنار مردم میشینه، هیچ امتیازی به خودش قائل نیست. کجای دنیا چنین رهبر دلسوز و خاکی و متواضع که خود را همردیف امت خودش و مسلمان ها و همسایگان خودش قرار بده. من انفسکم، خیلی روی این کلمه ما باید حساب باز کنیم، که البته قصد طول دادن صحبت ندارم، جا داره که در یه این چنین مناسبت ها ما واقعا بیعت بکنیم با رسول الله، رسولی زندگی بکنیم، یعنی تخلق پیدا بکنیم به اخلاق، مکارم اخلاقی پیغمبر اسلام، تواضع، فروتنی و پرهیز از هر گونه تکبر و خودبزرگبینی، خودشیفتگی، خودرای سرگردن از دیگران بالاتر دیدن، که حتی در ظاهر نشستن خودشو نشون میده که این متواضع هست. از بیرون کسی وارد مجلس میشود، سوال میکنه ایکم رسول الله، رسول الله کدام یک از شما هستید. عزیزون علیه ما غنتم، اگر حادثه ای شما را ناراحت بکنه، برای او بسیار تلخ و نگران کننده است، ناراحت کننده است، درد شما را درد خودش میدونه. این چنین رهبر آسمانی است. رهبران دنیا در روی این زمین زیر آسمان، چه کسی به معنای واقعی میتونه پا جای پای این پیغمبر بگذره؟ حداقل در ظاهر متواضع باشه، فروتن باشه، دردمند باشه، درد مردم را به معنای واقعی درد خودش بدونه و درد جانکاه مردم او را ناراحت بکنه و بیخواب بکنه، بدخواب بکنه، بلند شه، حرکت کنه و بره به کنار دردمندان، محرومین، مستضعفان، اونهایی که مشکلات طاقت فرسا کمرشون رو میشکنه و به قول علی علیه السلام خداوند واجب کرده بر رهبران دینی خودشون را با ضعیفترین طبقه جامعه خودشون همسان بکنند تا فقر به فقرا فشار نیاره. اگر ببینه من چیزی ندارم، مشکل مالی دارم، ببینه که رهبرش هم مثل خودشه. عزیزون علیه ما انتم، اون چه شما را رنج بدهد برای او هم رنجاور باشد. اون دردی که شما را بدخواب بکنه، جلوتر از شما او را بدخواب بکنه. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حریصون علیکم، حرص و آتش داره که شما را به سعادت برسونه، حرص و آتش داره که فقر شما را از بین ببره، فقر اقتصادی شما، فقر فکری شما، فقر بالاخره هر اونسی که شما را از اون کمال مطلوب و سیر تکاملی مانع بشه، حرص داره که اونها را برطرف کنه. تمام فقرها را، تمام به اصطلاح اون مشکلاتی که انسان رو از رسیدن به سعادت باز می‌داره، حریص از حرص داره که اونها را برطرف کنه. شعار نمیده، های هوی راه نمیاندازه، پای کار میاد، عملا میاد همسان میکنه خودش رو با امت خودش. بالمؤمنین رؤوف رحیم، کسانی که واقعا آسمانی شده باشند، ایمان به مبدأ و معاد آورده باشند، مؤمن شده باشند، به اونها یک رأفت و رحمت خاصی داره. امیدوارم به برکت این روز و این شب و این تولد مبارک ما هم تولد جدیدی پیدا بکنیم، اخلاق جدید، کمالات معنوی، مکارم اخلاقی، تصمیم سازی درست و پرهیز از هر گونه رذایل اخلاقی و خودخواهی، خودبزرگبینی، تکبر، روح استکباری و خودشیفتگی، از خود راضی بودن، همه اینها را بیرون بریزیم و تولد جدیدی پیدا بکنیم، به عنوان یک مسلم، به عنوان یک کسی که مدعی پیروی از نبوت حضرت محمد مصطفی هستیم، اخلاقمون اخلاق نبوی باشه، اخلاقمون اخلاق رسول پسند باشه انشاءالله تعالی. خداوندا به آبروی پیامبر اسلام توفیق انسان شدن، انسان مسلمان شدن، مسلمان واقعی شدن و انسان با فضیلت شدن، انسانی که به معنای واقعی در تمام شؤونات زندگی، زندگی پیغمبر اسلام را اصل الاصول و موتور محرک تمام اخلاق و رفتارمون قرار بدیم، چنین انسان شدن را به ما عنایت بفرما، که این چنین شدن یک تولد جدیدی میخواد، که در اون روایت امام صادق علیه السلام نقل میکنه از حضرت عیسی مسیح که انسان باید دوبار متولد بشود، یک تولد طبیعی که از مادر متولد میشه، اون یه چیز طبیعی است خارج از اختیار انسانه، یک تولدی است که در اختیار انسانه، همین تولدی که عرض میکنم، یه نوع پوست اندازی، یه نوعی رذالت زدائی، یه نوعی رذایل اخلاقی را دور ریختن، زیر پا گذاشتن، تصمیم گرفتن این که انسان پاکیزه زندگی بکنه، طیب و طاهر زندگی بکنه، حق خدا، حق بندگان خدا، حق هر زی حقی که در جامعه با ما احیانا ارتباط پیدا میکنه و ما وظیفه‌ای در برابر اون ادای حق داریم، اونجا حق‌مداری در تمام شؤونات زندگی ما بر ما حاکم باشه، این میشه تولد جدید. این چنین انسان شدن را خداوندا به ما عنایت بفرما و این روز را برای همه ما، برای همه بشریت پروردگارا مبارک قرار بده. خب تبریک عرض میکنم این روز را بر مولای ما حضرت عزیز زهرا صاحب الزمان امام عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا و همچنین به همه مسلمانان عالم، به همه شیعیان و شیفتگان اهل بیت پیامبر و بر همه کسانی که در این مسیر راه وجدان انسانی رو دارن میپیمایند تبریک عرض میکنم. انشاءالله که مبارک باشه. یک بحثی را در بحث فقهیمون شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تعرض کرده به این مسئله در فراید الاصول و اون اینی که اگر دو تا دلیل قاعده نفی اسر حرز و قاعده نفی ضرر در لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینا که دوتا قاعده هستن، قاعده ثانویه به عنوان دلیل ثانوی و به نوعی حکومت میکنن بر ادله احکام اولیه، ولی زا هر حکمی که به عنوان واجب جعل بشه یا به عنوان حرام جعل بشه، اگر ما دچار عسر حرج شدیم در مقام اجرای اون حکم، قاعده نفی عسر حرج جلوش رو میگیره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مثال زدیم، اگر وجوب وضو، وجوب غسل، وجوب صوم و صیام احیانا منشأ شد دچار عسر حرج بشیم، عملا اون وجوب مرفوع هست، برداشته شده هست. قاعده لا ضرر هم همین، اگر ما را دچار ضرر بکنه این چنین. حالا اگر این قاعده لا ضرر و لا حرج تعارض بکنن در یک موردی، اینجا چه کار باید کرد؟ مثال های متعددی میشه زد، مثل این مثال که مثلا مالک میخواد در ملک خودش تصرف بکنه، نیاز داره در ملک خودش تصرف بکنه، ولی موجب ضرر به همسایه میشه اگر در ملک خودش تصرف بکنه. از اون طرف در ملک خودش تصرف نکنه، خودش دچار عسر حرج میشه، چون مالک را اگر از تصرف در ملکش ما ممنوع بکنیم، به نوعی به اصطلاح دچار عسر حرج میشه. اینجا چه کار باید کرد؟ آیا آقای زیدی که میخواد در ملک خودش تصرف بکنه، تصرف در ملک خودش منشأ ضرر به امر میشه که همسایه اوست؟ از اون طرف اگر آقای زید در ملک خودش تصرف نکنه، آزاد نگذاریم تصرف در ملک خودش رو، خودش دچار عسر حرج میشه، نیاز داره که در ملک خودش آزادانه تصرف بکنه. اینجا چکار کنیم؟ آیا قاعده نفی عسر حرج را به نفع زید وارد عمل بکنیم، بگیم آقا ملک خودت هست و هر طور دوست داری تصرف کن ولو موجب ضرر به امر باشه؟ آیا اینطوری بگیم؟ یا بگیم نه خیر، چون تصرف شما در ملک شما موجب ضرر به امر میشه، حق تصرف نداری ولو دچار عسر حرج هستی؟ در یه این چنین مواردی اگر بین قاعده نفی عسر حرج و قاعده لا ضرر تعارض پیش بیاد چیکار باید کرد؟ آیا قاعده نفی عسر حرج مقدم میشه یا قاعده نفی ضرر مقدم میشه یا هر دو تعارضا تساقطا و رجوع میکنیم به ادله دیگر؟ شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه در بحث قاعده لا ضرر در فراید الاصول در رسائل، ایشون این چنین فرموده، اجمال فرمایش ایشون این هست که اگر تصرف مالک در ملک خودش موجب تضرر همسایه باشه، از اون طرف هم ترک تصرف موجب عسر حرج و ضرر خودش باشه، اینجا ما رجوع میکنیم به چی؟ به عموم الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم. پس بنابراین ما بیان مرحوم شیخ این هست که عملا ما در یه این چنین مواردی به اصطلاح اینا با هم تعارض میکنن و رجوع میکنیم به اصل اولی، به دلیل دیگر. بیان مرحوم شیخ این است: فانه یرجع الی عموم الناس مسلطون علی اموالهم. این چنینه. پس بنابراین ما همون عموم الناس مسلطون علی اموالهم مرجع ما خواهد بود. بعد مرحوم شیخ ادامه میده که بیانشون این هست که امکان داره رجوع بکنیم به همین قاعده نفی حرج، یعنی به الناس مسلطون علی اموالهم نوبت نمیرسه، نیاز نداریم، چون منع کردن مالک برای دفع ضرر از غیر یک حرجی است برای او و یک مضیقه است برای او. پس بنابراین یا به خاطر حکومت قاعده عسر و حرج به قاعده نفی ضرر به مالک اجازه میدیم در ملکش تصرف بکنه ولو منشأ ضرر به همسایه باشه، یا اینکه نه، این دوتا قاعده با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل و اصل این است که هر کسی در ملک خودش تصرف بکنه، همون الناس مسلطون علی اموالهم. پس شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علی میشود گفت که دو راه در اینجا پیش پای ما قرار میدهند، یا اینکه در یه این چنین جاهایی که زید بخواد در ملکش تصرف بکنه منشأ ضرر به امر میشه، یا چون اگر به زید اجازه ندیم در ملکش تصرف بکنه این موجب حرج و موجب مشقت شدید بر مالک میشه، خب این چه مالکی است که حق تصرف در ملکش نداشته باشه؟ ولذا به خاطر همین برای اینکه ایشون دچار عسر و حرج نشه، طبق قاعده به اسلام ما جعل علیکم فی الدین من حرج به این اجازه میدیم، در نتیجه قاعده نفی عسر و حرج حکومت میکنه به قاعده لا ضرر، علی رغم اینکه تصرف زید در ملک خودش موجب ضرر به امر میشود که همسایه‌اش باشه، قاعده نفی عسر و حرج حکومت میکنه و مقدم میشه به قاعده لا ضرر. یا این کار را میکنیم یا اینکه نه، میگیم این دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، نه قاعده لا ضرر نه قاعده لا حرج، و با این زید اینجا ملکش هست، الناس مسلطون علی اموالهم، اصل اول این است که هر کسی در ملک خودش میتونه تصرف بکنه. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رسائل در فرائد الاصول هست. مرحوم محقق نائینی در رساله‌ای که در قاعده لا ضرر داره، در آخر رسالهش تعرض میکنه به کلام مرحوم شیخ، میفرماید که حکومت لاحرج و لاحرج بر قاعده لا ضرر که مرحوم شیخ احتمال داده، این به این سادگی ما این رو نمیتونیم بپذیریم، به این سادگی ما این رو نمیتونیم بپذیریم. اولا کی گفته که قاعده لا ضرر محکوم قاعده لا حرج باشه؟ به چه دلیل شما میفرمایید قاعده نفی است و حرج حکومت میکنه به قاعده لا ضرر؟ حکومت شرطش این است که دلیل حاکم ناظر و مفسر دلیل محکوم باشه. حاکم، حکومت شرطش این هست. معنای نظر ناظر و حاکم بودن این است که به اصطلاح حکم در طرف محکوم مفروض و تحقق باشه و دلیل حاکم بیاد نظارت و مفسریت داشته باشه به اون حکم و حکومت بکنه. اما اگر دوتا دلیل در عرض هم باشه و هیچ اولویتی ما نتونیم درست کنیم که کدومش اول محقق شده بعد دومی آمده و نظارت و تفسیر جنبه تفسیری داشته باشه، اصلا شرط حکومت اینه. شرط حکومت کردن یک دلیل بر دلیل دیگر اینی که دلیل حاکم به اصطلاح جنبه نظارت داشته باشه بر دلیل محکوم. اول دلیل محکوم آمده، مثلا مولا گفته اکرم العلماء و تعیین کرده که به هر تک تک اینا مثلا ماهیانه 50,000 تومان شهریه بده. آقای زید یک خیاط متدینی هست، جزء علما نیست، هم دستور دهنده که گفته اکرم العلماء میدونه علما مثلا این تعداد معدودی هستن و آقای زید یک خیاطه، یک بقاله، جزء علما نیست، منتها آدم متدینیه، همه به او حرمت قائل هستن. حالا همین آقا که فرموده اکرم العلماء میاد میگه زیدون عالمون، زید عالم هست، با اینکه همه میدونن زید جزء علما نیست. اکرم العلماء قبلا اومده حکم و وجوب اکرام پیاده میشه سال ماهای ماهه و آقای زیدن روز علما نیستون، خیاطه یا بقاله، ولی آدم محترمیست، بسیار متدینه، بسیار متقی هست، در تقوا و تدین زبان زده همه هست. حالا همین آقا که فرموده اکرم العلماء میاد میفرماد زیدون عالمون. ها اینجا زیدون عالمون یعنی به این اکرم العلماء یه نوع حکومت میکنه، تفسیر میکنه، میخواد بگه که من علما فقط اونایی که به اصطلاح تو شهر به عنوان عالم مشهور شدن یا درس خوندن اینها، تنها اینا را من عالم نمیدونم، هر آدم متدین و به مثل زید اگر در این حد باشه مثلا میاد میگه المتقی عالمون. آقای زید را اسم میبره زیدون عالمون، با این که همه میدونن زید جزء علما نیست، هم گوینده هم شنونده میدونن زید رسمن جزء به طور شناسنامه‌ای و رسمی و صنفی جزء علما نیست، اما وقتی میگه زیدون عالمون المتقی عالمون ولو اینکه با سوادم نباشه، این جنبه تفسیریت و مفسریت داره و میشه حاکم. اما آیا قاعده نفی و شهرت نسبت به قاعده لا ضرر چنین پیشینه ای داره؟ یعنی اول لا ضرر اومده جا افتاده مستقر شده، بعد قاعده نفی و شهرت میاد سیطره پیدا میکنه، به اصطلاح مفسریت و نظارت داشته باشه به اون، این اول کلامه. این اشکالی است که مرحوم ناینی به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده. به نظر میاد این اشکال واردی هست، نمیشه به این سادگی قاعده نفی عسر و حرج رو اینجا پذیرفت. اون چی که به نظر حقیر میاد در اینجا، البته خیلی گفتگو زیاده در این رابطه که آیا این قاعده، این دوتا قاعده تعارض و تساوت بکنن، رجوع بکنیم به ادله دیگر، به اصل اولی، یا اینکه مثل مرحوم شیخ همون بگیم قاعده نفی عسر و حرج حاکم باشه به قاعده لا ضرر اینها. و برخی از معاصرین مثل مرحوم ناینی کلامیشون رو تایید کردن، ولی به نظر حقیر میاد که با توجه به این که ما ادله اولیه‌ای داریم که میاد احکامی رو بر افعال مکلفین اثبات میکنه، مثلا وضو واجب هست، غسل واجب هست، روزه گرفتن واجب هست، اون وقت امر به معروف نهی از منکر واجب هست، بالاخره واجبات و محرماتی که وجود داره، مثلا شرب خمر حرام است، اون وقت خوردن آب نجس حرام است، اکل میت حرام است، چه محرمات چه واجبات، بر اساس مصالح و مفاسد اون چه که در سعادت مکلفین مدخلیت داره احکام اولیه ی آمده به عنوان واجبات و محرمات ثابت شده. منتها مکلفین، ما میدونیم که غرض از جعل این احکام، هدف از جعل این احکام بر اساس مصالح و مفاسد، خصوصا بر اساس فقه شیعه، که ما معتقدیم که تمام واجبات محرمات راز و رمز داره، حکمت داره، به اصطلاح بر اساس مصلحت و مفسده واجبات و محرمات تشریع شده و این مصلحت و مفسده در به سعادت رسوندن انسان در تمام شؤونات زندگی تأثیر گذاره. سعادت دنیا و آخرت انسان بر اساس انجام این واجبات و ترک این محرمات تحقق عملی پیدا میکنه. منتها این واجبات و محرمات علارغم این که بر اساس مصالح و مفاسد جعل میشن، گاهی به عنوان ثانوی این واجب به مصلحت مکلف نیست، یک مصلحت بالاتر از اون برای مکلف وجود داره. خب اینجاست طبیعتاً مصلحت بالاتر از این باشه، این واجب عملاً به اصطلاح باید جا خالی بده، کنار بره. وجوب وضو بله مصلحت داره، وجوب غسل مصلحت داره، وجوب صوم مصلحت داره، ولی اگر این وجوب وضو یا وجوب غسل یا وجوب صوم مکلف را دوچار یک مشکلی بکنه در این مسیر تکاملی، نه تنها این را بالا نمیبره بلکه جلوشو میگیره، دوچار مشکل میکنه، دارای عسر و حرج هست، مشکلاتی براش پیش میاد، در نتیجه قاعده عسر و حرج میاد جلو این به اسلام احکام اولیه را میگیره، حکومت میکنه. قاعده لازرر هم همینطوریه. قاعده لازرر هم به خاطر اینکه یک مصلحت مهمتر از واجبات و محرمات اولیه که جعل شدن به وجود میاد، در نتیجه به خاطر اون مصالح و مفاسد مهمتر طبیعتاً این احکام اولیه چه واجب چه حرام کنار گذاشته میشه. مثلا اکل میته، اکل حیوانی که ذبح اسلامی نشده، اکل لحم مثلا خوک و خنزیر و سگ و اینها که نزد سلیمان هستن، بر اساس مفسده ای که هست شارع این رو حرام فرموده. خب ولی اگر در یک بحرانی مکلف واقع بشه، طوری قحطی آمده، تنها راه خوردن زنده موندن این است که دیگه به ذبیحه اکتفا نشه، حتی میته هم خورده بشه. حالا یا یک قحطی عمومی پیش اومده، یا اینکه در جای انسان گیر کرده، خوردن چیزهای حلال گیر نمیاد، فقط اگر میته بخوره زنده میمونه. خب گرچه بله اینجا از ضرورات تتقدر و به قدرها، از ضرورات تبیح المحصورات و از ضرورات تتقدر و به قدرها، به اندازه اون به اصطلاح سد جوع و رفع اضطرار قاعده عشر و حرج مزوز میشه که انسان از اون حرام که در حالت طبیعی حرام بود استفاده بکنه. قاعده لازرر و قاعده نفی عشر و حرج یک قاعده است که منتن و امتنانن برای افراد صادر شده که اون موقع به احکام اولیه را کنار بزنه. هر دوتاشون هم به عنوان یک منتن از طرف شارع جعل شده. شارع منت گذاشته که اگر حکمی منشأ ضرر باشه، نه لا ضرر و لا ضرر، حکم ضرری، حکمی که ینشا منه ضرر هست، اسلام این رو به رسمیت نمیشناسه. حکمی که منشأ عسر حرج باشه، چنین حکمی را اسلام به اصطلاح به رسمیت نمیشناسه. پس بنابراین قاعده نفی عسر حرج و قاعده لا ضرر تک تک افراد را تحت پوشش و زیر چتر خودش داره، ولذا اینجا من به نظر حقیر میاد که نه قاعده نفی عسر حرج اولویت داره به قاعده لا ضرر و نه بالعکس. اینجا باید و نه حکومت بین اونها برقراره، این به اون حاکم بشه، این به اون مقدم بشه، یا اون به این مقدم بشه. اینجا تنها راه چاره این هست که ما بیاندیشیم، اولا اهم مهم بکنیم، مثلا تصرفی که اگر زید در ملک خودش میخواد بکنه چقدر سود و زیان داره به آقای زید، و اگر تصرف نکنه دچار عسر حرج میشه چقدر این متضرر میشه، این عسرش حرجش و منشأ این که دچار مشکل میشه آقای زید چه اندازه هست، و اگر تصرف بکنه منشأ ضرر به امر میشه اون ضرر چه اندازه هست. یه دفعه این است که اگر آقای زید در ملک خودش تصرف نکنه دچار عسر حرج میشه، ولی براش اصلا سرنوشت ساز نیست، یک ملکی است که بله بیاد اگر تصرف بکنه الناس مسلطون الاموالهم آزادانه تصرف بکنه خوبه، ولی اگر تصرفم نکنه این چنین نیست که سرنوشت زید به هم بخوره، ولی اگر ایشون در این ملک تصرف بکنه سرنوشت امر تباه میشه، تمام زندگی آقای امر گره خورده به این ملکی که در کنار ملک زید هست، اگر زید در ملک خودش تصرف بکنه زندگی آقای امر کن فیکون میشه. اینجاست که باید به نظر میاد تنها راهی که اینجا وجود داره این نیست که ما قاعده نفی عسر حرج را حاکم به قاعده لا ضرر بکنیم به نفع زید و بر علیه امر، یا قاعده لا ضرر را به نفع امر به کار بگیریم، قاعده نفی عسر حرج را کنار بذاریم و آقای زید را نگذرم هیچ تصرفی بکنه. اینجا باید مصالحه ای بین این دو نفر صورت بگیره، اهم مهم بکنه حاکم شهر ببینه چه اندازه قاعده نفی عسر حرج پیاده نشدنش زید را در اشتهرز قرار میده و چه اندازه اگر این را آزاد بگذاریم قاعده به اصطلاح آقای عمرو که در جار او هست، همسایه او هست، چقدر متضرر میشه. اینجا باید اهم مهم کرد. ولذا به نظر حقیر میاد که اگر مثلا جلوی آقای زید را بگیریم، بگیم شما حق نداری به بهانه این که شما الناس و مسلطون علی اموالهم را میخوای بهانه قرار بدی و اگر در این ملک تصرف نکنی دچار اشتهرز میشی، اما خیلی برات سرنوشت ساز نیست. شما 5 باغ داری، 1 باغت اینه. اگر اینجا شما تصرف نکنی در اینجا، بله نسبت به این باغت دچار اشتهرز هستی، ولی باغهای دیگری داری. اما آقای زید هست و نیستش گره خورده به همین باقی که کنار شما هست. شما اگر به بهانه نفی اشتهرز از این در این باغ تصرف بکنی، منشأ چنان ضرری به آقای عمرو میشی که اصلا عمرو دیگه کمرش میشکنه، معیشتش به هم میخوره، زندگیش تباه میشه. اینجا به نظر میاد که عقل حکم میکنه، شرع حکم میکنه، اون مذاق شارع درک میکنه که بالاخره آدم مذاق شرع و شریعت را درک میکنه که اینجا باید اهم مهم بکنیم. حالا که برای آقای زید هیچ سرنوشت ساز نیست در این ملک تصرف بکنه یا نکنه، اما برای امر خیلی مهمه، اینجا ما باید قاعده لازرر را به نفع آقای زید وارد بکن، به امر وارد بکنیم، اجازه ندیم زید به بهانه نفی اشتهرز در ملکش تصرف بکنه. به چه دلیل؟ برای اینکه برای آقای زید هیچ مشکلی پیش نمیاد. فرض کنه درست کردم زید 5-6 باغ داره، یکیش اینه. حالا یه مقدار به اصطلاح بله دلخواه خودش میخواد اینجا تصرف بکنه، ولی از اینجا اگر تصرف نکنه ککش هم نمیگزه، از باهای دیگر درآمد سرشاری داره. برعکس این که اگر به این اجازه بدیم به بهانه نفی اشتهرز تصرف بکنه، دار و ندار امر همین باقی است که در کنار آقای زید داره، زید زندگیش کنفیکون میشه. اینجا ما باید دست حاکم شرع را به عنوان به اصطلاح حاکم اسلامی و برای مسئول اجرای احکام دینی باید وارد بشه و مسئله اون اهم مهم را در این چنین موارد پیاده بکنه. این بهترین راه حل به نظر حقیر میاد. و لذا هم اشکال مرحوم آقای محقق نائینی به شیخ وارده، شما به چه دلیل قاعده نفی اشتهرز رو حاکم به قاعده لازرر میکنی؟ به چه دلیل؟ حاکمیت این است که دلیلی بر دلیل دیگر ناظریت داشته باشه، مفسریت داشته باشه. به چه دلیل ناظر اونه، مفسر اونه؟ به چه دلیل اون جلوتره و این بعدن آمده که به اون ناظر باشه، مفسر باشه؟ این دلیلی روشن مرحوم شیخ قامه نفرموده و اشکال مرحوم نائینی به ایشون وارد هست. و لذا به نظر حقیر هیچ یک از این دوتا قاعده نسبت به یک دیگر حکومت و حاکمیت ندارند. در این چنین مواردی که بحران پیش میاد، یک مالکی میخواد با دستاویز قرار دادن قاعده نفی اشتهرز و الناس مسلطون علی اموالهم به بهانه اینکه من چه مالکی هستم که حق تصرف به دلخواه خودم ندارم، پس من تصرف بکنم به دلخواه خودم ولو منشأ ضرر باشه به آقای همسایه، چه ربطی به من داره؟ نمیشه این رو تجویزش کرد. انشالله که امیدوارم موفق باشید و این روز و این شب مبارک باشه بر همه شما سروران عزیز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.